بسم الله الرحمن الرحیم. الاستصحابو تعریفه اذا تیقن المکلف به حکم او به موضوع زی حکم ثم تزلزل یقین السابق به ان شک فی بقاء ما کان قد تیقن بهی سابقن فإنهو به مقتضا ذهاب یقین سابق یقع المکلف فی حیرت من امرهی فی مقام العمل هل یعمل علا وفق ما کان متیقنن به ولکنهو ربما زال ذلک المتیقن فیقع فی مخالفت الواقع او لا یعمل علا وفقه فینقضی ذلک الیقین فینقض ذلک الیقین به سبب ما اراه من الشک و یتحلل مما تیقن بهی سابقا ولکنه ربما کان المتیقن باقیا علا حاله لم یزل فیقع فی مخالفت الواقع اذن مازا تراه و صانعن تا آخر. عرض می شود که همونطوری که در بحث گذشته بیان شد، اصول عملیه عامه، یعنی اصول عملیه‌ای که در سرتاسر فقه از کتاب طهارت تا کتاب دیات قابل جریان هستن و دامنهشون گسترده هست، عبارتند از چهار اصل: اصالت البراءت، اصالت الاحتیاط، اصالت التخییر و اصالت الاستصحاب. آقایان و اصولیین بناشون بر این است که هر یک از این اصول را ذکر می کنن و در اطراف اون و احکام اون تفصیلا بحث می کنن و در خاتمه هر کدام از این اصول مطالبی را به عنوان تنبیهات اون اصل و اون مسئله عنوان می کنن. اونچنان که در رسائل این شیوه پیموده شده، در کفایت الاصول هم همین روش و همین طریقه طی شده. مرحوم مظفر متاسفانه، حالا به چه علتی بوده، از مجموعه این اصول چهارگانه فقط و فقط اصالت الاستصحاب را مطرح ساخته اند و یکی دو تا تنبیه هم از تنبیهات استصحاب رو عنوان کرده ان. سایر تنبیهات استصحاب مطرح نشده و سایر اصول عملیه هم کلن عنوان نشده و مطرح نشده. از تعبیرات خودیشون اینجور استفاده میشد که نوشتجاتی در این باره و در این زمینه ها داشته ان، راجع به اون اصول دیگه هم نوشتجاتی داشتن، ولی حالا به هر دلیل اون نوشتجات گم شده، پیدا نشده، هرچه بوده ناشر نتونسته اون نوشتجات رو پیدا بکند و به این بخش زمیمه بکنه و این بخش رو هم تکمیل بکنه. و به هر حال ما به یاری خداوند با استفاده از فرمایشات مرحوم شیخ در رسائل و مرحوم آخوند در کفایه و متأخرین از مرحوم آخوند، اساتید مرحوم مظفر، راجع به اون سه اصل هم یک کلیاتی رو جمع آوری کردیم به اضافه تنبیهات هر کدوم و در همین شرح اصول جزء چهارم اینا رو هم ابتدا ذکر کردیم بعد وارد مبحث استصحاب شدیم. به هر حال فعلا بحثمون راجع به استصحابه. اصل چهارم از اصول عملیه که آخرین اصل هم محسوب میشه از نظر بحثی، عبارت است از اصالة الاستصحاب. در رابطه با این اصل مرحوم مظفر روی هم رفته شش مبحث اصلی عنوان کرده ان و در خاتمه دو تنبیه را ذکر نموده ان. اولین مطلب از مطالب اصلی باب استصحاب که امروز مورد بحث ماست مربوط است به بیان ماهیت استصحاب، به تعریف استصحاب و معنای این کلمه به حسب لغت و به حسب اصطلاح، و بعد بیان اشکالات و اعتراضاتی که بر این تعریف وارده. مقدمتاً باید به این نکته توجه داشته باشیم و مرحوم مظفرم این مقدمه رو ذکر میکنن، اون این که گاهی انسان مکلف به نسبه به حکمی از احکام شرعیه از قبیل وجوب یا حرمت مثلا، یا به نسبه به موضوعی از موضوعاتی که دارای اثر شرعی و حکم شرعی هستن مثل حیات زید، عدالت امر و امثال ذلک، در زمان گذشته یقین به اون حکم یا به اون موضوع داشته. مثلا تا دیروز یقین داشت که نماز جمعه در اسلام واجبه، یا تا دیروز یقین داشت که فلان امر در اسلام حرامه، یقین به حکم، یا مثلا تا دیروز یقین داشت که آقای زید عادل است، میشه بهش اقتدا کرد، میشد از او تقلید کرد، میشود شهادت او را در محکمه قبول کرد، این آثار شرعی را برش پیاده کرد. یا مثلا تا دیروز یقین داشت که آقای بکر حیات در قید حیاته، پس برش واجب است که یک درهم صدقه را که نذر کرده بپردازه، و امثال ذلک از موضوعاتی که دارای آثار شرعی هستن. بعد از دیروز به این طرف در زمان لاحق به اصطلاح اون یقین سابق انسان به ای دلیلن و به هر عاملی از عوامل متزلزل شد و از بین رفت و تبدیل به شک و تردید و دودلی شده. یعنی الان این آقای مکلف شک داره و مردد است که آیا اون حکم سابق همکنون هم در حق این مکلف باقی و برقراره و باید امتثال بکند، یا این که اون حکم سابق از بین رفته، اون حکم سابق عوض شده، اگر وجوب بود حالا دیگه وجوب نیست، حرمت بود حالا دیگه حرمت نیست، یا نسبت به موضوعی که در زمان گذشته یقین به وجودش داشت الان شک دارد که آیا اون موضوع همکنون هم باقی است تا آثار شرعیه برش مترتب بشه، عدالت زید الان هم باقیه یا از بین رفت، حیات بکر الان هم باقی است یا از بین رفت، یقین سابق به وجود امری از امور که مربوط به حکم شرع میشه، و شک لاحق در بقاء اون امری که متیقن سابق بوده. گاهی وقتا چنین چیزی برای انسان پیش میاد. سؤالی که مطرح است این است که در چنین مواردی که انسان طبعا دچار حیرت میشه، دچار سرگردانی میشه که چه بکنم، آیا الانم اون عمل را انجام بدهم یا نه، آیا الانم آثار عدالت رو بار بکنم یا نه، سوال این است که وظیفه این مکلف در چنین موردی چیه؟ آیا حق دارد بر طبق اون یقین سابق عمل بکنه، بنا را بر همون یقین سابق بگذاره، یا این که نه یقین سابق را رها بکند، حالا عمل را جور دیگه انجام بده، هر طرف رو بگیرد حیرت و سرگردانی براش هست. اگر چنانچه به یقین سابق اعتنا بکند، الانم که شک داره بنا را بر همون یقین سابق بگذارد، یقین به وجوب داشت بازم انجام بده و به این شک لاحق اعتنا نکند، ترتیب اثر ندهد، مطمئن نیست، او را از حیرت در نمیاره، برای اینکه ای چه بسا ممکن است اون حکم سابق که متیقن بود یا اون موضوع سابق که متیقن بود الان دیگه قطعا از بین رفته، به جای وجوب مثلا حالا حرمت آمده، اگه انجام بدهد عقاب میشه، مطمئن نیست، به جای حرمت مثلا وجوب آمده، اگر ترک بکند مؤاخذه داره، ترک واجب عقاب داره، لذا آرام نیست، سکون نفس نداره، به جای عدالت مثلا حالا فسق آمده در واقع و این نمیدونه، اگه بخواد بازم از این آدم تقلید بکنه اعمالش باطله، بخواد بازم به این آدم اقتدا بکند نمازش باطله، شهادت او رو نمیتوند بپذیرد و امثال و ذالک. لذا اگر بخواد به همون یقین سابق اعتماد بکند، لعل اون متیقن سابق از بین رفته، حکم جدید جاش آمده، اطمینان و آرامش نداره، احتمال عقاب از گردن او برداشته نمیشه. و اگر چنانچه بخواد به این شک لاحق اعتنا بکند، اند شک اون متیقن سابق رو نادیده بگیرد، وجوب را انجام نده، حرمت رو ترک نکند، باز هم مطمئن نیست، سکون نفس و آرامش براش پیدا نمیشه، احتمال عقاب از دوشش برداشته نمیشه. چرا؟ برای این که لعل همکنون هم که مقام شک است و زمان شک است، باز هم اون وجوب سابق همچنان باقی باشه و وظیفه این آدم انجام همون متیقن باشه، باز هم اون حرمت سابق باقی باشه، باز هم اون عدالت باقی باشد و امثال و ذالک. فلذا اگر به اون متیقن سابق اعتنا نکند، در مخالفت واقع میافتد و گرفتار عقاب میشه، هر طرف رو بگیرد این کابوس وحشت و ترس از عقاب دامنگیر انسان هست. اینجاست که هر انسانی، هر عاقلی طبعا و جزما دچار شک، تردید، تحیر و دودلی می شود که من چه بکنم، انجام بدم یا انجام ندم، به اون یقین سابق اعتنا بکنم یا به این شک لاحق. برای رفع این حیرت و این تحیر از مکلف، هم از مجتهد هم از مقلدین او، احتیاج به یک قانون شرعی و مجوز شرعی داریم که شارع مقدس دستورالعملی صادر کرده باشد تا در این گونه از موارد شک مکلف، مجتهد و مقلدینش از حیرت خارج بشن. اونگاه اگر چنانچه از دیدگاه شرع مقدس این معنا ثابت شد که وظیفه ما در این گونه موارد اخذ به حالت سابقه است و اعتنا کردن به یقین سابق و عدم اعتنا به یقین به شک لاحق مکلف طبق این دستورالعمل انجام وظیفه می کند و باید انجام وظیفه بکند، چنانچه انجام وظیفه نکرد و در خلاف واقع افتاد فردای قیامت معذور نیست، چون حجت شرعیه را زیر پا گذاشته، دستور مولا را که استصحاب باشه مثلا عملی نکرده. و اگر چنانچه بعد الفحث ولیست نتونست یه دستور عملی به نام استصحاب در این زمینه به دست بیاره، باز ناچار است به قواعد دیگر عقلی و شرعی مراجعه بکند و به هر نحو ممکن خودش رو از حالت حیرت و تحیر بیرون بکشه. خب سوال این است که آیا برای این موارد حیرت کذایی از دیدگاه شرع مقدس یک ضابطه و قاعده کلیه به نام استصحاب وجود داره یا نداره؟ پناهگاهی و ملاذ و مرجعی برای آدم متحیر، برای مجتهد شاک در چنین مواردی هست یا نیست؟ در جواب سوال باید بدونیم که در این زمینه دو نظره. عده از متقدمین اصولیین از قبیل جناب سید مرتضی و پیروان ایشون، سید ابن زهره و دیگران، اینا معتقد بودند که نخیر، ما یه چنین قانونی نداریم که در موارد یقین سابق و شک لاحق وظیفه ما رو تعیین بکند و دلالت بکند بر این که وظیفه شما بناگذاری بر اون متیقن سابق است، یعنی همون استصحاب. یک چنین اصلی و یک چنین قانونی در کار نیست. در مقابل این نظر اکثر علمای اصول متقدم و متأخر عقیدهشون این است که چرا جواب مثبته، ما از دیدگاه شارع یک قانونی داریم، یه قاعده کلیه‌ای داریم و اون قانون عبارت هست از این که شرع مقدس فرموده در چنین مواردی شما وظیفه دارید به اون متیقن سابق اخذ بکنید، بنا را بر همون یقین سابق بگذار که انه اصلا برای شما شک حاصل نشده، تردیدی حاصل نشده، همکنون هم بر طبق همون یقین سابق انجام وظیفه کن. چنین قانونی هست، مدارکش و مستنداتش رو هم بعدن انشاءالله تفصیلا بررسی میکنیم که از روایات این معنا استفاده میشه، لا تنقض الیقین به شک. سوال: اسم این قانون کلی و قاعده عملی چیه؟ جواب: اسم او عبارت است از استصحاب. آقایان اصولیین آمدن نام این قاعده رو گذاشتن به نام استصحاب. خب بنابراین یک حالت از حالات شک ما این شد که یقین سابقی داریم، شک لاحق در بقا داریم، برای این حالت دست و پا کردیم که یه قاعده عملیه درست بکنیم، یک اصل عملی درست بکنیم و به تراشیم. خوشبختانه یک چنین اصل عملی پیدا کردیم که مستند و مدرک شرعی داره و اون اصل عملی عبارت است از استصحاب. حالا با عنایت به این مقدمه که ما یه چنین اصلی داریم به نام استصحاب، وارد میشیم در بیان معنای این کلمه. گفتیم ما در مقام تعریف هستیم. استصحاب لغتاً به چه معناست و اصطلاحاً به چه معناست؟ اما معنای لغوی استصحاب، کلمه استصحاب چنان که میدونیم مصدر باب استفعال است و از ماده صحب یصحب صحبتن گرفته شده. ماده صحبه به معنای مصاحبت و همراهی است. به هنگامی که این ماده به باب استفعال برده می شد، استصحاب، استصحبه از نظر لغت عرب به معنای اخذ و شیء مصاحبن میاد، گرفتن یک شیء را مصاحب و همراه، شیء را با خود همراه کردن، این معنی لغوی استصحابه. استصحاب به این معنا اخذ و شیء مصاحبن هم در مورد اشخاص و ذوی العقول به کار برده میشه. مثلا شما میگید استصحبت و مع فلان کس، یعنی او را همسفر و همراه خودم و رفیق و صاحب خودم گرفتم، در این مسافرت با او همراه بودیم. و هم در مورد اشیا و غیر ذوی العقول استعمال میشه، مثل این که آدم میگه استصحبت و فلان شی را، یعنی او را با خودم برداشتم و بردم، فلان پیراهن را، فلان دستمال را، فلان لباس را و امثال و زالی. و در لسان روایات و در تعبیرات فقهی استصحاب به این معنای اخذ و شی مصاحبن فراوان در کتاب و صلات و امثال او ذکر میشه. مثلا آقایان میگن که استصحاب اجزاء معکول و لم در صلات موجب بطلان صلاته. استصحاب در اینجا یعنی اخذ این اجزا را مصاحب و همراه. یا استصحاب شعر گربه و موی گربه در نماز مبطل مثلا. یا استصحاب لباس حریر و ابریشم برای مرد در نماز اشکال داره. یا استصحاب انگشتری طلا مثلا موجب بطلان نمازه و امثال و ذالک. البته بعضی از اینا اختصاص به حالت نماز نداره، در غیر نماز هم همراه داشتن او برای مرد حرامه، ولی در نماز علاوه بر این که حرام است مبطل نماز هم هست. خب معنای لغوی کلمه استصحاب روشن شد. اخذ و شیء مصاحبن دامنه این معنا هم در اشخاص و هم در اشیا بود که گفت. سوال: ما بین این معنای لغوی با معنای اصطلاحی استصحاب که چند لحظه بعد انشالله خواهیم گفت چه تناسبی هست، چه مناسبتی هست؟ جواب: مناسبتش این است که کسی که در مقام شک در بقا به این قانون استصحاب مصطلح عمل می کند، در حقیقت دارد اون متیقن سابق خودش رو با خودش به عنوان مصاحب و همراه می کشاند، از زمان گذشته به زمان آینده. در اینجا عرب می گوید هاذا شخص مستصحبان، یا هو استصحبه، یا انا استصحبتو، یعنی اتخذتو اون متیقن سابق را به عنوان صاحب و صحیب و همراه. پس کاملا بین معنای لغوی و معنای مصطلح که خواهیم گفت مناسبته. و علاهذا باید بگیم کلمه استصحاب به اصطلاح از اسماء منقوله است که با رعایت مناسبت از معنای لغوی به معنای اصطلاحی نقل داده شده. و اما معنای اصطلاحی کلمه استصحاب، آقایان اصولیین برای استصحاب تعریف‌های مختلف و تعریف‌های گوناگونی ذکر کرده اند که هر کدوم از جهتی مبتلا به اشکالاتی است. از حیث جامع بودن، مانع بودن و امثال و ذالک، که مرحوم مظفر دیگه به بیان این تعریفات و اشکالات نمی پردازن، شیخ اعظم انصاری در اول استصحاب رسائل بخش عمده این تعریفات را آوردن و مورد ایراد و اشکال قرار دادن، اونجا بحث شده. فقط مرحوم مظفر اشاره می کنن به این که در میان همه این تعریفات محکمترین تعریف و در این حال مختصرترین تعریف این تعریفی است که شیخ انصاری هم همین را میپسنده. الاستصحاب هو ابقاء ماکان. استصحاب عبارت است از ابقاء ماکان، بیان ذالک. ابقاء و باقی گذاشتن یک شی دو جوره، تقسیمات زیادی داره، این یکی از تقسیماتشه. یه تقسیم دیگه هم بعدن انشالله بهش اشاره میشه. ما یک ابقای عملی داریم و یک ابقای حکمی. ابقای عملی عبارت هست از عمل المکلف و فعل المکلف، که عملا بنا را بر همون یقین سابق و حالت سابقه میگذاره، و همون طوری که در زمان یقین این عمل رو مثلا انجام میداد، الانم تردیدی به خودش راه نمیده، این عمل رو انجام میده، این میشه ابقای عملی. قول نیست، حکم نیست، عملا چنین بنایی داره، متیقن سابق رو باز هم از دست نمیده، این کار مکلفه. ابقای حکمی که وظیفه شارع هست و کار شارع هست، عبارت است از این که شارع مقدس حکم به بقا بکند، یعنی شارع مقدس به ما بفرماید در خطاباتش به این که ایها المکلفین، هر کجا یقین سابق به امری پیدا کردید و شک لاحق در اون امر، در بقای اون امر پیدا کردید، وظیفه شما این است که بر همون حالت سابقه باقی باشید، این ابقای حکمی است، حکم به ابقاء از من قبل شارع، وگرنه خود شارع مقدس ابقای عملی ندارد که عملا چنین بناگذاری داشته باشد. برای که مکرر قبلنم داشتیم و گفتیم برای شارع مقدس هرگز شک در بقا پیدا نمیشد تا نوبت به این استصحاب و ابقای عملی برسه. برای شارع یا یقین به بقا هست و یا یقین به ارتفاع. خب حالا دو قسم ابقا پیدا کردیم. سوال این است که منظور از این ابقا در تعریف استصحاب چه نوع ابقایی است؟ ابقای عملی است یا ابقای حکمی؟ می‌فرمایند که تعبیرات اصولیین در این باب متفاوته. بعضی از اصولیین مثل مرحوم اصفهانی، استاد مرحوم مظفر، تصری دارن به این که مراد از این ابقا، ابقا عملی است. بعضی از اصولیین مثل مرحوم میرزای نائینی تعبیرشون این است که متبادر به ذهن از کلمه ابقا، ابقای عملی است، ولو تصری نکرده. ولی مرحوم مظفر می‌فرمایند به عقیده ما مراد از این ابقا، ابقای حکمی است. و دو تا شاهد مثال میارن. شاهد اول این است که ما میبینیم بعضی از آقایان اصولیین به جای ابقاء ماکان اینجور گفتن، گفتن الاستصحاب هو الحکم به بقاء ماکان، صریحا حکم به بقا را آوردن. این نشون میداد که مرادشون از ابقاء، ابقای حکمی است، یعنی حکم شارع به بقا. شاهد دومم این است که ما میبینیم شیخ انصاری وقتی تعریف ابقاء ماکان را تفسیر میکنه و معنا میکند، میفرماید که مراد از این ابقاء، ابقاء حکمی است، حکم به بقا هست که کار شارع است، نه ابقاء. علاوه بر تمام اینا، استصحابی که میگیم ما یک اصل شرعی است، یه حکم شرعی است که شارع مقدس بیان کرده، اونی که مربوط به شارع باشد حکم به بقا هست، نه اینکه ابقاء، ابقاء عملی باشه. بعد از اینکه این اصل رو شارع بیان کرد و این قانون درست شد، البته مکلفم دنبالش استصحاب میکنه، ابقای عملی دارد، ولی هازا امرون و اون قانون شرعی امرون آخر. ما فعلا دنبال اون قانون شرعی هستیم، نه دنبال این ابقای عملی. این معنای اصطلاحی کلمه استصحاب. بعد مرحوم مظفر میفرمایند که بر این تعریف یه سلسله اشکالات و ایراداتی وارد شده که ما مهمترین این اشکالات رو مطرح میکنیم و جواب میدیم، دفعش میکنیم. اولین اشکال از سوی مرحوم اصفهانی است. محقق اصفهانی اشکالشون اینه، میفرمایند که در باب مبانی حجیت استصحاب مسلک ها و مشرب های مختلفی وجود دارد که از چه باب حجته. بعضی ها استصحاب رو از باب اخبار و روایات حجت می دونن، پشتوانه شرعی براش قائلن. بعضی ها استصحاب رو از باب بنای عقلا حجت می دونن، کما صحتی. بعضی ها استصحاب رو از باب حکم عقل حجت می دونن، کما صحتی. اینا مسلک های مختلفه و ما بین این مسلک های مختلف و مبناهای گوناگون یه قدر جامعی وجود نداره. حالا اشکال این است که با عنایت به این مقدمه، اشکال این است که تعبیر به ابقا در تعریف استصحاب با این مبانی ثلاث با همه اینها سازگار نیست. چرا؟ برای اینکه اگر مراد از این ابقا ابقای عملی باشد، به تعبیر ایشون ابقا منسوب به مکلف که همون ابقای عملی باشد که وظیفه مکلفه، این تعبیر به ابقا ماکان با مبنای اول و با مبنای دوم در باب استصحاب میسازه، به جهت این که اخبار و روایات مکلف را در مقام عمل متعبد به این ابقا و بقا بر حالت سابقه می کنن. با مبنای دوم هم که بنای عقلا پشتوانش باشه می سازه، زیرا که بنای عقلا هم به عمل بر طبق حالت سابقه است. ولی با مبنای سوم که حکم العقل باشه نمی سازد، به دلیل اینکه عقل حکم عملی و حکم تعبدی نداره. کار عقل مجرد ادراکه و منظور از حکم العقل عبارت است از تصدیق عقلی به این معنا و ادراک عقلی این معنا را، اونم نه تصدیق به بقای عملی و ادراک بقای عملی، بلکه تصدیق به بقاء الحکم. یعنی اگر انسان در زمان گذشته یقین به امری داشت و الان نسبت به اون امر شک پیدا کرده، به مجرد این که به اون حالت سابقه توجه پیدا بکند، همکنون شک او تبدیل به ظن نمی شود و احتمال قوی می دهد که هنوز هم حیات زید باقی باشد. همین این حکم از تصدیق است. پس اگر مراد از ابقا ابقای عملی باشد، با اون دو مبنای اول می سازه، ولی با این مبنای سوم سازگار نیست. پس تعریف شما جامع نیست، با همه مبانی سازگار نیست. و اگر چنانچه مراد شما از ابقا ابقای حکمی باشد، نه ابقای عملی، ابقای تشریعی باشد که کار شارع هست، خواهیم گفت این که این تعریف شما ابقاء ماکان با مبنای اول که اخبار و روایات باشه می سازه، چون اخبار و روایات مبین حکم شرعی هن، الزام شرعی به بقا میارن. یعنی این اخبار لا تنقض ما رو ملزم می کنن به بقای بر همون حالت سابقه. ابقاء حکمی است، ابقای تشریعی است. ولی با مبنای دوم و با مبنای سوم نمی‌سازم. با مبنای دوم یعنی بنای عقلا نمی‌سازد، چون بنای عقلا بر الزام و بر حکم نیست، بنای عقلا بر عمله. و با مبنای سوم و حکم عقلم نمی‌سازه، چون حکم عقل مجرد ادراک و تصدیقه، عقل در حکم خودش الزام نداره، تعبد و باید و نباید نداره. فلذا هر جوری که حساب میکنیم، تعبیر به ابقا تعبیر تام و تمامی نیست. بنابر احتمال اول با دو مبنا میسازه، با یه مبنا نمیسازه. بنابر احتمال دوم با یه مبنا میسازه، با دو مبنا نمیسازه. این اشکال اول. جواب ما از این اشکال، مرحوم مظفر از این اشکال جوابی میدن که شاید بشه گفت این فرار از اشکال، نه جواب. حالا خلاصه جوابشون این است، میفرمایند که حقیقت امر این است که استصحاب یک قانون کلی است که این قانون از طرف شرع مقدس تشریع شده و حقیقت و ماهیت اون هم بنابر همه مبانی یک امره، بناگذاری بر حالت سابقه. منتها چیزی که هست این است که ادله داله بر استصحاب متفاوت است. هر دسته برای حجیت استصحاب به طریق استدلال کرده ان. یکی از راه بنای عقلا استدلال کرده، یکی از راه اخبار و روایات استدلال کرده، اون دیگری از راه حکم عقل استدلال کرده. اینا طرق مختلفه حجیت استصحاب هن و این امور در ماهیت استصحاب تأثیری ندارند. حقیقت استصحاب همون قاعده شرعیه است که هر انسانی یک تصور روشنی ازش به ذهن داره، فلذا اینا موجب نمیشن که ماهیت استصحاب فرق داشته باشه. این فرمایش مرحوم مظفر درسته، ولی اشکال رو از تعریف بر نمیداره که مراد از ابقا چی باشه، ابقای عملی یا ابقای حکمی. به هر حال به نظر میرسد که این قابل قبول نیست، این جواب. دومین اشکالی که در این مقام شده این است که مستشکل میگد استصحاب کما سیأتی بر دو رکن اصلی و اساسی استواره، که هر یک از اینا مقدم استصحابن و داخل در ماهیت استصحابن. البته مقومات دیگه هم داره، ولی این دوتا مهمتر از هم است. به گونه ای که هر یک از این دو که نباشد استصحابی هم نیست. این در کل اون دوتا رکن رکین و دوتا اصل اساسی، یکی عبارت است از یقین سابق به وجود حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی، این حتما باید باشه. یکی هم عبارت است از شک لاحق در بقای این حکم یا در بقای این موضوع، اینم باید باشه. با عنایت به این نکته مستشکل میگه که این تعریف شما مشتمل بر هیچ کدوم از این دو تا رکن نیست. شما در این تعریف نه صحبت از یقین سابق به میان آوردید و نه صحبت از شک لاحق، هیچ کدوم. این اشکال دوم، پس تعریف ناقص. جواب ما، مرحوم مظفر می‌فرمایند که اگرچه در این تعریف به صراحت صحبت از یقین سابق و شک لایق به میان نیامد، این درسته، اما اگر اهل دقت و اهل نکته سنجی و باریک بینی باشید، خواهید یافت در این که در همین عبارت کوتاه و دو کلمه ای اشاره به یقین سابق و شک لایق هر دو شده، بیان و زاله. اما رکن اول که یقین سابق باشد، اینو ما از کلمه ماکان استفاده میکنیم. چجور؟ به این بیان، ابقاء ماکان سه جوره. یه وقت ابقاء و ماکان سابقاً، الانم ابقایش میکنیم لعجل وجود علته، معلول علتش سابقا بود، موجود بود، الان هم همون علت هست، پس موجوده. در حقایق خارجیه میگیم که علت تامه حرارت موجوده، قبلا بود، حرارت بود، الان هم علتش هست، پس حرارت هم هست. این یک قسم. دوم، ابقاء ماکان سابقا لعجده ای که همکنون هم دلیلش باقیه. در تشریعیات در زمان گذشته در زمان معصوم وجوب صلات بود چون دلیل داشت، الان هم وجوب صلات هست چون دلیلش هست. اینم یک. نوع سوم، ابقاء ماکان صرفاً و صرفاً لعجل انوکان، یعنی تعبدن، چون در گذشته بوده الانم تعبدن میگیم هست، نه اینکه علتش هست یا دلیلش هست. ابقاء و ماکان تعبدن صرفا لعجل انه کانه. خب این شد سه قسم ابقاء. از این سه قسم، قسم اول از ابقاء که ابقاء ماکان لعجل وجود علت باشه، این مورد بحث ما نیست. اولا این مال تکوینیاته، نه مال اعتباریات و تشریعیات و استصحاب مورد بحث ما از اعتباریات. ثانیا اونجا از باب این است که تخلف معلول از علت تام محال است. ثالثا اصلا اونجا ابقا نیست، خود به خود بقا ماکان است، ابقا نیست که ما باقی بداریم، ربطی به ما نداره. قسم دوم هم که ابقاء ماکان لعجل وجود دلیل باشه، اینم مورد بحث ما نیست، برای اینکه طبیعی است که مادامی که دلیل باشه حکمم هست، حاجتی به استصحاب نیست. و ونگه اینجا بقاء الحکم است نه ابقاء، بنابراین استصحاب منحصر میشه به قسم سوم، ابقاء ماکان لعجل انه کان. اونگاه کلمه ما در ماکان مای موصوفه است و خود کانه صفتشه و ما کنایه از اون حکم یا اون موضوع دارای اثر شرعی است. معنای عبارت این است که اون حکمی که این صفت دارد کانه، یعنی ثبت سابقا، همکنون هم اون را ابقایش بکنید، باقی بدارید، عملا یا حکمن، ابقای عملی یا ابقای حکمی، این معنای کلمه. اونگاه در باب مفهوم وصف در جای دیگر خوندیم که تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیت، یعنی علت ابقای این حکم الان علتش این است که کانم در زمان گذشته چون بود الان ما میگیم باقی بدار، این معنای کلام میشه. پس این ابقا، ابقا ماکان لعجل انه و کان است، نه از اون دو قسم اول. خب سوال، آیا مراد از این ماکان، ماکان واقعیه؟ یعنی اصل وجود شی در زمان گذشته بود الانم بگو هست، چه عالم باشی و چه عالم نباشی، یا مراد از این ماکان، ماکان معلومن اندل مکلفه، ماکان متیقنن هست؟ جواب سوال اینه، روشن است که مراد از این ماکان، ماکان معلومن هست، ولی که چیزی که در واقع بوده ولی مکلف ازش اطلاع نداشته باشد، نسبت به او ابقا معنا نداره، این نمیدونه چی هست که ابقا بکنه. پس مراد از این ماکان یعنی ماکان متیقنن. با این بیانات ما یقین سابق را از کلمه ماکان استفاده می کنیم. و اما این که شک لاحق از این عبارت در میاد، می فرماید که شک لاحق هم از کلمه ابقا استفاده میشه، ابقا و ماکان، به این بیان ابقا یک شی در زمان آینده بر دو قسمه، یه وقت ابقای وجدانی و تکوینی است، اون در موردی است که مکلف در زمان آینده یقین وجدانی دارد و ابقا می کند اون ما سبق را، یک وقت ابقاء تعبدی و تشریعی است، اون در زمانی است که آقای مکلف در زمان لاحق یقین به بقا نداره وجدانن، ولی شارع مقدس به او فرموده متعبد باش بر طبق حالت سابقه، حالت سابقه یقینت رو حفظ کن. از این بابه. حالا در باب استصحاب مراد از این ابقاء تعبدی و مجازی است، نه ابقای وجدانی و حقیقی. چرا؟ برای اینکه با یقین وجدانی خود اون شی خود به خود باقی است و حاجت به ابقاء مکلف نیست. زیرا که اگر در زمان لاحق هم نسبت به بقا یقین داشته باشیم، اولا این ابقاء تعبدی نیست بلکه وجدانی است، ثانیاً اصلا ابقا نیست و بقائه، ثالثاً عمل به متیقن سابق نیست، عمل به یقین حاضره. الانم یقین دارم، به یقینم عمل میکنم. همچنین اگر در زمان لاحق ما نسبت به اون ماکان یقین به ارتفاع و عدمش هم داشته باشیم، باز ابقای ماکان معنا نداره، تناقضه. فلذا نوبت میرسد به ابقای تعبدی. خب ابقای تعبدی جاش کجاست؟ ابقای تعبدی فقط و فقط در صورت شک لایق در بقا که داشتیم، نوبت به ابقای تعبدی میرسد. متعبد به بقا باش. با این بیان از خود کلمه ابقا ما استفاده میکنیم رکن ثانی را که شک لایق باشد. پس این تعریف ما هم مشعر به یقین سابق است و هم مشعر به شک لایق. هیچ کدوم از این دوتا رکن را در این تعریف ما از دست ندادیم. هذا تمام الکلام مربوط به تعریف استصحاب. حالا تعریف دیگه خیلی هم بحث نداره طولش دادن، تا برسیم به مباحث اصلی تر باب استصحاب. تعریف الاستصحاب: اذا تیقن مکلف به حکمی از احکام شرعیه مثل وجوب یا حرمت، یا به موضوعی که دارای حکم شرعی است مثل حیات و زیدن و عدالت و امرن که آثار شرعیه دارن، ثم تزلزل، متزلزل شد یقین سابق این مکلف در زمان لاحق. متزلزل شد یعنی چه؟ و ان شک فی بقاء ماکان، شک کرد در بقاء ماکان قد تیقن به اون ما سابقا، فان این مکلف به مقتضا ذهاب یقین سابق که حالا از بین رفته، یقع المکلف انه شنچنین است، به مقتضای ذهاب یقین سابق این آدم، یقع این مکلف فی حیرت من امرهی و وظیفته در مقام عمل. چه بکنم؟ توضیح میدن حیرت را. هل یعمل، آیا الانم عمل بکنم؟ علا وفق ماکان متیقنن به، بر طبق همونی که قبلا یقین داشتم الانم بنا بگذارم؟ ولی احتمالش اینه. بلکه نو رو به مازال اون متیقن، اون وجوب رفته، اون حرمت رفته، اگه الانم بخوام بنا بگذارم فیقع این مکلف در مخالفت واقع، چه بکنم؟ او لا یعمل علا وفق اون متیقن سابق، فینقض ذلک الیقین، اون یقین سابق رو در هم بشکند. ینقضی نیست، ینقضه، او رو در هم بشکند به سبب ما اراه و اون چی که عارض شده از این آدم رو از شک و تردید. و یتحلل، بیرون بیاد از قید و بند اونی که تیقن بی سابقن. ولی باز این مشکل داره، ربا واکان اون متیقن هنوزم باقیان علی حاله که این صفت داره، لم یزل، زائل نشده، به نتیجه اگر نادیده بگیرد فیقع در مخالفت واقع. خب هر طرف رو بگیرد این حیرت هست. سوال: اذن مازا تراسانه ان، به نظر شما این آدم متحیر چیکار بکنه؟ لا شک در این که این حیرت طبیعیتون برای مکلف شاک حتما پیش میاد، فتحتاج و این حیرت الى یک عاملی که یرف و اون عامل اون حیرت را، و اون عامل عبارت از یک مستند و پشتوانه شرعی. فین ثبت به دلیل شرعی این که قاعده عملیه هیه، اون قاعده این است که ان یعمل این مکلف شاک در چنین حالتی علا وفق یقین سابق، وجب الاخذ به اون قاعده، حتما باید بهش عمل کرد، و یکون اون قاعده معذورن و یکون اون مکلف معذورن لوبقه در مخالفت واقع. و الا اگر چنین قاعده ثابت نشد فلابد ان یرجع این مکلف الى مستند دیگری که یطمنه، مطمئن بکند او را من التحلل، از این که تحلل یعنی بیرون بیاد من ما تیقن به سابقا، ولو اون قانون دیگر و مستند دیگر مثل اصالت البراءت یا اصالت الاحتیاط باشه. بالاخره باید یه اصلی جاری بکنه. حالا در اینجا یه قاعده داریم یا نداریم؟ سید مرتضی و اتباعش میگن نداریم، ولی مشهور میگن داریم. قد ثبت لدى الكثير من الاصوليين، این که قاعده در این مورد یقین سابق و شک لایق این است که ان یأخذ مکلف به متیقن سابق عند شک لایق، در بقای اون متیقن. الا اختلاف اقوالی که در شروط جریان این قاعده دارن و در حدود این قاعده دارن که در بحث دوم و بحث پنجم انشاءالله میاد الا ما سیعتی، و سم و آقایان اصولی نام این قاعده را به استصحاب. حالا ببینیم استصحاب یعنی چی. و کلمت الاستصحاب معخوزتون و مشتقتون در اصل اشتقاقش از کلمه صحبت، من باب استفعال هست. فتقول و استصحب تو هاز شخص، شما اینجور میگید یعنی اتخذت و صاحبن مرافقا لک، اتخذت و صاحبن و مرافقت برای خود همراه. و تقول و استصحبت از شی، یعنی حمل تهو معک، او را با خودت حمل کردی، هم در اشخاص به کار میره و هم در اشیا. و انما صح اطلاق این کلمه بر این قاعده مورد بحث ما در اصطلاح اصولیین فبه اعتبار مناسبتش، این علم منقول هست، و به اعتبار این که عامل به این قاعده یتخذ و ما تیقن به سابقا را که اون حکم یا موضوع باشد صحیح و همراه خودش الى زمان لایق، تا زمان لایق در مقام عمل همچنان همراه خودش یدک میکشه. و علیه بنابر این بیان فکما یسه و ان تطلق کلمه استصحاب بر نفس اون ابقای عملی که از نایه شخص مکلف عامل به این قاعده انجام میگیرد کار اوز، کذاله که یسه و اطلاق این کلمه بر نفس این قاعده و قانون شرعی برای این ابقای عملی که کار شارع هست، زیرا که این قانون شرعی در حقیقت و در واقع ابقا اون و استصحاب اون از شارع اما حکمن، یعنی شارع حکم به استصحاب کرده در این موارد، خودش استصحاب عملی نداره چون شک در بقا براش پیش نمیاد. اذا عرفت ذلك فین بقی ان یجعل تعریف، برای این قاعده مجعوله تعریف این قاعده رو ما باید بدونیم، نه برای نفس اون ابقای عملی که از مکلفی است که عامل به قاعده است، اون در مرحله بعده. زیرا که مکلف یقال و لو عاملون بالاستصحاب و مجرن للاستصحاب، و انسان یقال این که لهو لین مکلف انهو استصحبه کما یقال و لو اجر الاستصحاب، ولی ما دنبال این استصحاب عملی نیستیم، اون استصحاب حکمی. و علا کلن فموضوع البحث در این مقام هو هذه القاعده العامه که وظیفه شارع از تشریعش، بل مقصود بالبحث اثبات این قاعده است در این مقام و اقامه دلیل است بر این قاعده شرعیه و بیان مقدار حدود عمل به این قاعده است که در چه مواردی میشه عمل کرد و در چه نوع شکوکی قابل عمل نیست. تفصیلا میاد انشاءالله. فلا وجه لجعل این تعریف را برای خود اون ابقای عملی که او فعل العامل به این قاعده است، ما دنبال این نیستیم، دنبال خود قاعده ایم. کما سن بعض الاصولیین مثل مرحوم اصفهانی فوقع فی حیرت من توجیه تعریفات، که این ابقا رو چجور معنا بکنیم، متحیر شد. و الى تعریف همین قاعده نظر من عرف استصحاب را به انه و ابقا و ماکان، منظورش این قاعده است، استصحاب حکمی. فان این قاعده در حقیقت معنایش ابقا و اون ماکان است حکمن. و کذالک که من عرف و به انه و الحکم و به بقای ماکان، منظورم این ابقای حکمی است، نظر به قاعده داره. ولذا قال شیخ الانصاری از اون تعریف ابقای ماکان و المراد بالابقا الحکم و بالبقا، بعد ان قال این که این تعریف اسد دو تعریف محکم ترین و اخسر و مختصر ترینشونه، ولقد احسن شیخ و اجاد نیکو عمل کرده در تفسیر ابقا را به حکم به بقا، کار بسیار به جایی کرده. چرا اینجور تفسیر کرده؟ لیدل لنا تا راهنمایی بکند ما را بر این که مراد از ابقا الابقا و حکمن الذی هو القاعده، نه ابقای عملی که او فعل عامل به این قاعده است که اون مورد بحث ما نیست، اون در رتبه بعده. و قد طور زبر این تعریف شیخ انصاری الذي استحسن و شیخ پسندیده از او را شیخ انصاری، به عدت امور این که نذکر و اهم این امور را که دو امر است و نجیب و انها منها. یکی از این امور اشکال مرحوم اصفهانی است، اون این است که ایشون میفهمد لا جامع للاستصحاب، یه قدر جامعی نداریم برای استصحاب به حسب مشاربی که در اون استصحاب هست من جهت مبانی مختلفه، مبانی ثلاثه آتیه در حجیت استصحاب، و اون مبانی یکی مبنای اخبار است، یکی مبنای بنای عقلاست، یکی هم مبنای حکم عقل. وقتی قدر جامع نداشت اشکال این است، فلا یسو ان یعبر از این استصحاب بالابقا، بنابر همه این مبانی، بنابر بعض مبانی درسته بعض، و ذلک بیان این اشکال، لان مراد از این ابقا انکان الابقا العملی من المکلف، چه کار مکلفه، فلیس اون استصحاب به این معنای ابقای عملی مورد لحکم العقل، با مبنای اخبار میسازه، با مبنای بنای عقلا میسازه، چون اونا مال عمله، ولی با حکم العقل نمیسازه. چرا؟ لان مراد از حکم عقل در این مقام اذعان و تصدیق العقل است که واسیاتی، و اذعان العقل انما هو به بقای الحکم است، نه به ابقای عملی از مکلف، این مربوط به عمل نیست. و این کان مراد از این ابقا ابقای غیر منسوب الی المکلف، ابقای حکمی باشد، فمن الواضح این که لا جهت جامعه بین الزام شرعی الذي هو متعلق بالابقاء و بین بنای عقلایی و ادراک عقلی، باز با مبنای اخبار میسازه، اخبار ابقای حکمی رو بیان میکنن الزام شرعی، ولی با بنای عقلا و حکم عقلی نمیسازد، بنای عقلا الزام نیست عمله، حکم عقل هم ادراک تنهاست نه الزام، باید در حکم عقل نیست. بل جواب از این اشکال یس هر من ما سبق قبل از این اعتراض، فان مراد از این استصحاب مورد بحث ما هو القاعده در مقام عمل است که المجهول من قبل الشارع، و این قاعده قاعدتون واحده فی معنا و ماهیتش علی جمیع مبانی، غایت الامر این است که ان دلیل بر این قاعده تارتا یکون الاخبار، و اخرى این دلیل به بنای عقلاست، و ثالثتا اذعان و ادراک عقل است الذي يستكشف من حکم شارع به نظر مستدل. پس ماهیت استصحاب یک امره، با این طرق و مبانی فرق نکرد. منها از جمله اشکالات این است که این تعریف مذکور لا یتکفل، عهده‌دار نیست به بیان ارکان استصحاب که عبارتن از یقین سابق و شک لاحق. جواب این است که نه آقا جان، تعبیر به ابقاء ماکان مشعر به رکنین، معن هر دو رکن رو اشاره کرده ولو صریحا نگفته، اما رکن اول و هو یقین سابق، فیفهم از کلمه ماکان بیانش اینه، لعنه و شنسین است کما افاده و شیخ انصاری قدس سر رو در رسائل، دخل الوصف فی الموضوع، دخالت دادن وصف را در موضوع مشعر است به علیت اون وصف از برای این حکم. اینجا گفته ماکان فعلت الابقا این است که انه کان، فیخرج من التعریف ابقاء الحکم لعجل وجود علته در تکوینیات، یا لعجل وجود دلیله در تشریعیات، فقط میشد ابقاء ما کان، اونی که این صفت دارد کان، و این از این که علت الابقاء این است که انه کان، لا یفرض انه کان. خب انه کان یکی ماکان واقعی است، یکی ماکان معلوم، ماکان واقعی که نشد میشه ماکان معلومن، لا یفرض انه کان الا اذا کان متیقنن، که توضیح دادم از خارج. پس یقین سابق از کلمه ماکان در میاد، و اما ثانی که شک لایق باشد، فیفهم از کلمه ابقا، اون ابقایی که معناش ابقا هست حکمن و تنزیلن و تعبدن نه تکوینن و وجدانن، ولا یکون حکم تعبدی تنزیلی به ابقا الا در موردی که مفروضن در اون مورد شکه به حکم واقعی حقیقی، و الا اگر یقین بود که جای ابقای تنزیلی نیست، بلکه با عدم شک در بقا، یعنی یقین لایق به بقا، لا معنا لفرض الابقا، اینجا جای ابقا نیست، بقا هست، و انما یکون این مورد بقا عند الحکم نه ابقا، و یکون ایضا عملا به یقین حاضر نه به یقینی که ماکان، همچنین با یقین به ارتفاع جای ابقا نیست، ابقا فقط در جایی است که یقین سابق و شک لایق باشد. پس از این جمله ابقا شک کم استفاده می